زیر میکروسکوپ مشاهده کرد.
همین آیا این به نوعی اون ایده شما رو مطرح نمیکنه که خود تخمک انتخاب میکنه که کدوم یکی از این اسپرم ها به نوعی به این تالار وارد بشه، به نوعی لقاح اتفاق بیفته، ولی توی آی وی اف شما تزریق میکنید داخل
توی تزریق درون سیتوپلاسمی؟ بله، یعنی یکی از روش های آی وی اف تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم هست که ما یک اسپرم، یعنی یک جنینشناس یک اسپرم رو انتخاب میکنه، اون رو بی حرکت میکنه و به داخل تخمک تزریق میکنه. اما روش در واقع خود به معنای آی وی اف هم وجود دارد که ما بهش میگیم لقاح آزمایشگاهی. اسپرم ها رو کنار تخمک ها میذاریم و اجازه میدیم خودشون وارد شه. اما از روی این پروسه و مشاهده این پروسه نمیشه صرفا تایید کرد که یک تخمک که انتخاب میکنه که چه جنسیتی از اسپرم،
ممکنه تصادف، احتمال یا نوع حرکت در واقع اون شنا کردن اون اسپرم باشه که چطور میرسه به تخمک.
شاید در گذشته ما اینطور در واقع حتی توی این لطیفه هایی هم که میشنویم مشخصه که من پیروز این میدان بودم، ولی اینطور نیست واقعا. شاید در گذشته علم این رو میگفت، ولی با پیشرفت علم ما میدونیم که اسپرمی که لزومن اسپرمی که اول میرسه اسپرمی نیست که میتونه وارد تخمک بشه.
ممکن برسه و نفوذناپذیر باشه تخمک.
نه اینطوری هم نیست. ببین اطراف یک تخمک یک سدی از سلولهای وجود داره که ما به اونها میگیم سلولهای کومولوس. یک سدی از سلولهایی است به همراه یک ماده پروتئینی چسبنده که این اسپرم بعد موفق بشه این سلول ها رو کنار بزنه و در نهایت خودش رو به تخمک برسونه. این سلول ها یک جورایی دارن در واقع از تخمک محافظت میکنن تا اینکه بخواد، و همطور این سلول ها دارن از پلی اسپرمی تخمک جلوگیری میکنن، یعنی که از این که چند تا اسپرم یهو همزمان وارد تخمک هم بشه دارن جلوگیری میکنن. بنابراین من زیر میکروسکوپ این رو مشاهده کردم، این میدان جنگ میمونه که اسپرم های مختلف تخریبچی ها میان میخورن به در واقع
این دیوار سلولی بیرونی.
دقیقاً این سلول ها از هم دیگه جدا میشن، باز میشن و در نهایت یک اسپرمی که خوش شانس ترینه، درست شنا کرده اومده تا اونجا زحمت کشیده، اما اون اسپرمی که خوش شانس ترینه در زمان مناسب در جای مناسب قرار داره و میتونه وارد تخمک بشه.
واقعا شگفت انگیز این ساختار
شدم چون که شما فرمایید اسپرم حامل یا حاوی کروموزوم ایکس تفاوت ظاهری با اسپرم ایگرگ نداره، پس چجوری تشخیص میدین در نهایت الان این جنین ایکس ایگرگ یا ایکس ایکس؟
خب اون محتوای ژنتیکی، ببینید عرض کردم اگه بخوایم ما اسپرم ها رو مثلا برای حیوانات انتخاب کنیم، اون خود اون کروموزوم یا محتوای ژنتیکی شما میتونیم رنگ کنیم، درسته؟ و از روی رنگ بگیم این در واقع ایکس داره یا وای.
این رنگ رو ما این رنگ رو ما خودمون مشخص میکنیم،
اضافه میکنیم دیگه، بحث گوش نمیکنیم.
نه تعریف کردنش که مثلا برای ایکس این رنگ باشه، برای ایگرگ این رنگ،
ما خودمون مشخص میکنیم. یعنی میتونیم یک رنگی رو انتخاب کنیم با اون در واقع ناحیه که ما بهش میگیم پراب که بره بچسبه به کروموزوم وای، این رنگ رنگ قرمز ماست، و یک رنگ آبی هم میتونیم با یک پراب تعیین کنیم که بره به یه ناحیه خاص در کروموزوم ایکس بچسبه. این درست تا اینجا
خوب.
ولی ما نمیتونیم روی اسپرمی که میخوایم ازش جنین برای بحث تولد مثل انسان تولد کنیم این کار رو انجام بدیم،
به خاطر بحث اخلاقیش که هنوز نمیدونیم اون مایه که فلورسنت میکنه چه اثری روی اسپرم
باشه. ما سعی میکنیم یعنی وای میسیم تا فرآیند به صورت طبیعی لقاح صورت
بگیره. اتفاق احسان اینجوری که اگر من درست متوجه شده باشم، یکی اینجوریه که در واقع شما لقاح رو ایجاد میکنین در فضای لابراتوری برای سلولهای جنسی انسان،
ولی باز نمیدونیم که داریم ایکس وارد میکنیم یا ایگرگ،
سلولی به اون 8 سلولیه برسه، 8 سلولی که شد دو تاشو میدن به آزمایشگاه، اونجا در واقع رو اون تشخیص میدن که این جنسیتش چیه.
دقیقاً همینطوره.
خب تو آزمایشگاه همون رنگه میشه ایگرگ و دید اون موقع ایکس دید.
دقیقاً همینطوره. بله حالا همین رنگی که ما نمیتونستیم تو اسپرم استفاده کنیم، این دو تا سلولی که ما دیگه نمیخوام، این یه دونه یا دو تا سلولی که دیگه ازش استفاده نمیکنیم، بنابراین بحث آزمایشگاهی پیدا میکنه و حالا دیگه میشه رو اون سلول از اون رنگ استفاده کرد.
آره
این جنین ها رو ما جدا از هم نگهداری میکنیم، یعنی قشنگ مشخصه این شماره 1 این شماره 2 این شماره 3 از هر کدومش هم یک سلول با شماره خودش برای بخش ژنتیک ارسال میشه و بخش ژنتیک دقیقاً با همون رنگ ها به ما میگه که کدام جنین شما چه جنسیتی داره و ما میتونیم جنسیت مورد تقاضا رو برای اون زوج منتقل.
متشکرم. گفتگوم با آقای هدرنژاد ادامه داره. احسان میدونم که حتما تو ذهنت هست که آیا ضریب هوشی هم از این طریق میتونه سنجیده بشه یا نه، راجع به خودت داری فکر میکنی؟
نه همون سوالی که ابتدای برنامه با هم بحثی که داشتیم روی این که حالا
الان ضریب هوشی تو
نه قبل از فرآیند لقاح آیا مثلا نوع تغذیه میتونه جوری باشد که تاثیرگذار باشه روی تعیین جنسیت یا نه؟ فکر کنم بخش بعدی اون رو درباره این موضوع صحبت کنه.
بریم به سراغ مروه کاظم‌زاده، بخش کتابیوم و یک کتاب و معرفی و یه آشنایی با یک کتاب رو دنبال بکنیم. باز میگردیم همچنان این بحث در پرونده ویژه رادیوم داغ داغه و بحث ما همچنان ادامه داره.
جهان امروز طوری با سرعت بالای پیشرفت تکنولوژی جلو میره که گاهی حتی فرصت نمی کنیم به خودمون توجه کنیم. شبکه‌های اجتماعی اونقدر فراگیر شدن که به جرئت میشه گفت بخش جدایی ناپذیر زندگی امروزه همه ما انسان‌ها هستن، به طوری که نمیتونیم محتوای شبکه‌های اجتماعی رو روزانه بررسی نکنیم. حتی نمیتونیم تلویزیون رو تماشا نکنیم یا گوشی همراهمون رو حتی برای یک ساعت خاموش نگه داریم. این پیشرفت تکنولوژی باعث شده که کمتر با خانوادهمون وقت بذاریم و زیاد با اونها در تعامل نباشیم. وجود این ابزار در زندگی روزمره ما انسان‌ها باعث شده که وقت کافی حتی برای خودمون و انجام کارهای مهم نداشته باشیم و همین موضوع هم به یکی از معضلات بزرگ جامعه امروز تبدیل شده. وقتی هر روز برای خودتون بهانه تراشی کنید که وقت کافی ندارید و سرتون شلوغه، واقعا هم نمیتونید به کارهای مهمتون برسید. جیک نپ و جان زرستکی معتقدند که با تغییر و تحول در نگرش و پیش‌فرض‌های زندگیتون میتونید استراب و استرستون رو کمتر، انرژی و تمرکز و انگیزه و سلامت جسمیتون رو بیشتر بکنید. البته که روانتون هم قطعا بهتر میشه. کتاب چطور برای اولویت‌ها برنامه‌ریزی کنیم به نویسندگی جیک نپ و جان زرستکیه. نویسندگان این نکته رو بیان می‌کنند که اگر شما صبح‌ها هم با انگیزه بالا بیدار بشید و روزتون رو پرنشاط شروع بکنید، اما شب قبل از خواب ممکنه متوجه بشید که در طول روز کار مهمی انجام ندادید. اونم فقط به این دلیل که اون کار رو در وقت مناسبش انجام ندادید. وقتی در ساعات اولیه روز کارهای مهمتون رو انجام ندید، برای شب دیگه انرژی لازم رو ندارید. اگر کارهاتون رو به درستی اولویت بندی بکنید، در نهایت متوجه میشید که هر کدوم از کارهای مختلفتون چقدر اهمیت دارن و میتونید برای انجامشون برنامه‌ریزی مناسبی انجام بدید و دست آخر شیوه زندگیتون رو تغییر بدید. راهکارهایی که در این کتاب ارائه شده به شما کمک میکنن تا با بهترین شکل ممکن پیش‌فرض‌های زندگیتون رو عوض کنید. این پیش‌فرض‌ها مثل عادت‌ها و شیوه‌های زندگیتونن که برای هر فردی خاص خودشه. طبق ادعای این دو نویسنده، اگر این راهکارها رو در زندگیتون استفاده کنید، دیگه در این دنیای تکنولوژی زده غرق نمیشید و با حواس جمعی میتونید کارهای روزانه مهمتون رو اولویت بندی و به اونها رسیدگی کنید. در نهایت باید بهتون بگم همه این کتاب‌ها دارن راهکارهای مناسبی ارائه می‌کنن، اما اگر زمانی که شما به اونها عمل کنید میتونید به نتیجه برسید. ممنون که تا پایین کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و بخش کتابیوم رو همراه با مروا کاظم‌زاده شنیدیم. برمیگردیم به پرونده ویژه‌مون که داریم گفتگو میکنیم با دکتر علیرضا حیدرنژاد، جنین‌شناس بالینی، و از تعیین جنسیت تا اینجا صحبت کردیم که به صورت طبیعی این فرایند لقاح و تشکیل جنین و اینکه چطور مشخص میشه جنین دختر هست یا پسر صحبت کردیم. و حالا میخوام در این سوال از شما بکنم که میگن که مصرف بعضی از غذاها میتونه در تعیین جنسیت مؤثر باشه، مثلا مصرف انار از گذشته مثلا میگفتن که میتونه باعث این بشه که اون جنین دختر بشه، یا مثلا خرما یا یه سری غذاهای دیگه پسر بشه، یا مثلا خوردن سیب باعث زیبایی بشه. در دنیای جنین شناسی، علم ژنتیک، آیا تغذیه میتونه روی تعیین جنسیت مؤثر باشه یا نه؟
در دنیای علم جنین شناسی یا ژنتیک رو نمیشه راجبش صحبت کرد، اما خب توی دنیای علم تغذیه یک سری کارها ممکنه از نظر صرفاً حالا تولید مقاله یا یک سری مقالات وجود داره. اما ببینید، برای این که ما بتونیم متقن راجبه یک چیزی صحبت کنیم در فضای علمی، باید یک چیزی به اسم اویدنس یا شواهد علمی بر اون وجود داشته باشه. در مورد تغذیه هنوز هیچ گونه شواهد علمی که ثابت کنه واقعا، یعنی یک کارآزمایی های بالینی زیادی صورت گرفته باشه و کاملا بر اساس شواهد بیان بگن که تغذیه میتونه تأثیر داشته باشه روی تعیین جنسیت، هنوز وجود نداره. اما یک سری کارها انجام میدن. ببینید، ما کار به این قضیه نداریم. ما میگیم که اگر که این روش های مختلف جوری که مقالاتی که اونها رو ارائه دادن دارن ادعا میکنن بتونه جنسیت رو تا حدود تغییر بده، اون میزان بیشتر از 60% نخواهد بود. یعنی چی؟ یعنی که در شرایط عادی 50-50، حالا تو اون شرایط میشه 60-40. این افراد اگر زوج نتیجه بگیرن میگن دیدید به خاطر اون روش اون تغذیه ما بود، و اگر نتیجه نگیرن میگن که حتما یه جای کار تو شما اشتباه
انجام ندادی. به وقتش نخوردی، به میزان کافی نخوردی. آره
بله.
دست خاطر... کسی بوده دون کردی انار رو.
اصلا به خاطر همین بایاس های علمی هست که هنوز نمیشه یک کارآزمایی بالینی، البته با یکی که فایده نداره، اگه بخواد شاهد علمی روش ایجاد بشه، کارآزمایی های بالینی همچنان به خاطر این بایاس علمی روی این قضیه همچنان وجود نداره و نمیتونیم مطمئن از نظر علمی بگیم که تاثیر داره.
ولی به هر حال میتونیم همین الان اگر تجربه نگاه بکنیم و اینها، مادر تو صندوق سیب میل کردن در دوران بارداری اثری داشته؟ نه. تو زیبا شدی؟ نه
میگن اصلا سیب موثر نبوده. موثر نیست. زیبایی من احتمالاً دلیل دیگه ای داره.
مادر من میدونم که لیموترش زیاد میخوردن به خاطر اینکه ما دوقلو بودیم، تشخیص نداده بوده دکتر که ما دوقلویم، فکر میکرده مثلا یه جنینه. بعد مادرم رژیم غذایی مفصل میگیرن و بعد ورزش سخت و هی هم لیموترش میخوردن که مثلا بچه اینگاه مثلا کوچیک میشه. خلاصه من فکر کردم مادرم جوجه کباب داره درست میکنه، داره مرینیت میکنه، مزه دار میکنه. خلاصه نتیجهش میشه دو تا بچه که یکیشون 1 کیلو 200 گرم، یکیشون 1 کیلو 400 گرمه دیگه. معلومه که 1 کیلو 200 گرم بودن.
واقعا؟
آره واقعا. مرغم وزنم کمتر بوده. مرغ الان 1 کیلو 400 گرمه.
اون که اون جوجه نه 1 کیلو 400 هم. آره یه مرغ متوسط.
آره یه مرغ متوسط 1 کیلو 400 دیگه. آخه من نمیدونم مامانم چقدر لیموترش خورده، نتیجه چم شده من دیگه. ولی خودم شبیه لیموترش نیستم،
قیافم
مامانم ریخته.
احتمالاً به خاطر دوقلو بودن شما.
بله.
به خاطر اینکه انسان یه گونه دوقلوزا نیست، یعنی یه گونه چندقلوزا نیست، به خاطر ساختار رحمی که دارد یه گونه چندقلوزا نیست. بنابراین اگر این اتفاق بیفته میتونه همین باعث بشه که وزن کم هنگام تولد در واقع دوقلوها اتفاق بیفته، یا اینکه اگه مثلا سه قلو باشه، حتی تو دوقلوها توی پروسه رشد جنین یکی از اون جنین‌ها رشد نداشته باشه و کوچکتر بمونه، حالا یا کلن نمیتونه متولد بشه، یا اینکه مشکلاتی رو در هنگام تولد خواهد داشت.
خواهش میکنم، من همون مشکل دارم دیگه، چون فاد چاق و چله‌تر از من به دنیا اومده.
روش‌های دیگه‌ای هم وجود داره برای تعیین جنسیت یا نه فقط همین روشی که تو بخش قبلی اشاره کردیم؟
ببینید، روشی که با قطعیت 99% یا حالا همون 100% خودمون بتونه این کار رو انجام بده، فقط همین روشی، یعنی اینکه ما و اجازه کار در واقع بالینی داشته باشه، همین یک روش است. یعنی ما باید حتما جنین رو تولید کنیم، حالا چه توی 3 روزگی جنین، چه توی 5 روزگی جنین که جنین سلهای بیشتری هم داره، ازش نمونه برداری کنیم و جنسیتش رو مشخص کنیم. اما در کارهای آزمایشگاهی بازم میگم یک سری مقالاتی وجود داره که هنوز اویدنس علمی، یعنی شواهد و مدارک متقن علمی بر اونها وجود نداره هست،